این اینترنت ایمن نیست، لذا نمیتونید کار کنید. یه اسنپ را میندازین، حالا اسم میارم یا تپسی یا حالا هر چی دیگه، چاره نیست دیگه، باید بگین را میندازین، یه دفعه تو اوج و پیک نیازتون میبینید قطع. تو قطع نکردی، سرور خارجیت قطع کرده، گفته آقا تحریمی، نمیتونی استفاده کنی. لذا اپستور سرویسشو برداشته، اپل سیستم عاملشو مسئله دار کرده، من بلا تکلیف میمونم، هر چه تلاش میکنم یه تاکسی گیر بیارم، در اوج بحران نمیتونم. حالا اگر این درون شبکه ملی اطلاعات بود، یعنی سرور این سیستم، همین سیستم تاکسی، این کسب و کار سرورش داخل کشور بود، گردش کارم داخل انجام میشد، بانک اطلاعاتش هم داخل بود، یعنی درون شبکه ملی اطلاعات همه چیز شکل گرفته بود، خب دلواپسی شما نداشتی، کسی نمیتونست قطعت بکنه. چه ایمنی وجود داره که من برم یک سرور خارجی رو؟ حالا جالب اینه، اصلا اون سرور مجانی میده. من حالا در حوزه رسانه که یه مقداری بالاخره 30-40 ساله درگیریم بگم، جالبه شما بدونید الان یک جاهایی در دنیا وجود دارن که تا یک ترابایت دیتا سنتر مجانی به شما میده تا شما تلویزیون اینترنتی را بندازی. جالبه استدیوی مجازی هم بد میده که رادیو و تلویزیون اینترنتی را بندازی. به نظر شما دلیل اینکه مجانی همه این سرویس میده چیه؟
برای
که
هر وقت بخواد میتونه قطع کنه.
آفرین.
آقای
وکیل ایمن نیستی شما.
آقای وکیل اینو دارم که ما واقعا مثلا تو کل دنیا بحث موتورهای جستجو مطرح شد که مثلا ما بیایم گوگل خودمون رو داشته باشیم. ما تو داخل کشور ما این موتور جستجوی ملی رو راه اندازی کنیم و مثل پروژه های پیام رسان هامون یا اون بحثی که داشتیم به موفقیت نرسید. ما بحث اینه که بیایم مزیت ببینیم، ما تو چی مزیت داریم و از چه امکاناتی میتونیم استفاده کنیم. سرمایه ملی رو میای مثلا صرف هزینه هایی بکنیم که در نهایت به نتیجه نرسه. من به عنوان یک کسب و کاری که خودم دارم فعالیت میکنم و تو بخش خصوصی هستم، میام فقط حیف و میل منابع ملیه. ما بیایم ببینیم رو چی رو میخوایم استفاده کنیم. ما یا قراره یه اینترنت ملی داشته باشیم، موتور جستجوی ملی داشته باشیم و تمام دنیا رو بذاریم کنار. تو کل دنیا چند تا کشور تونستند مثلا با موتور جستجوی گوگل مطرح شد، چند تا تونستن موتور جستجوی خودشون رو داشته باشن؟ مثلا یه کشوری مثل چین اومد بحث خودش رو انداخت، ولی آیا بقیه کشورهای دنیا به این سمت میرن؟ آیا من کسب و کار خیلی واسه مهمه که بیام اونجا با گوگل رقابت کنم، یه چیزی رو ایجاد کنم، یا بیام از همون امکانات گوگل استفاده کنم؟ وقتی من دسترسی
گوگل، حالا یه روز این گوگل این سرویس به شما نداد،
ببین الانم همین
کسب و کار تعطیل میشه.
ببین همین الانم به خاطر من بحث تنها خیلی از خدماتی که گوگل داره ارائه میکنه برای من واسه است. یعنی شما مثلا یکی از اصلی ترین خدمات گوگل بحث تبلیغات، حالا بهش میگن کلیکی یا ادوردز اصطلاح انگلیسیش میشه، که داره میده که به خاطر تحریم مثلا ایران جزوش نیست، حالا به یه نحوی میشه اونو دور زد که حالا استفاده کرد که به خاطر حالا افزایش قیمت ارز و اینا خب ناخودآگاه تقاضاش کاهش پیدا کرده.
بله.
ولی بحث اینه که من چرا همه چیزو برم سمت اون؟ ما داخل ساده ترین پلتفرم ها رو هم هنوز مشکل داریم توش. اون بحثی که آقای دکتر مطرح کردن در رابطه با اینکه این بخش پتانسیل اشتغال زایی مثلا 9 میلیون داره، چرا 300 هزار تا است؟ ریشش واقعا تو سرعت و اینترنت ملی به نظر من نیست. ریشش رو خیلی راحت بهتون بگم، میتونه توی ساختار دولتی کشور، تو ساختار آموزشی ما، تو زیر ساختاری که ممکنه به وجود بیاد، نه اونم صرفا مثلا بحث سرعت اینترنت. ما وقتی تو بحث آموزش فارغ التحصیل دانشگاهی ما از توانایی کافی برخوردار نیستن، اطلاعات خوبی ندارن، دید ندارن، ایده ندارن، اصلا نمیدونن چی میخوان به بازار عرضه کنن، چجوری خود اینا میتونن کارآفرینایی باشن که بیان از این پلتفرما استفاده کنن؟ چرا موفق ترین پلتفرمایی که ما الان داریم عملا دوباره یه کپی از نمونه های دیگه هستن؟ چرا ما حتی نیومدیم تو بحث کسب و کارهای اینترنتی ایده را از کشورهای دیگه بگیریم و بومیش کنیم؟ ساختار اقتصادی ما، ساختار بازار ما واقعا با ساختار بازار آمریکا متفاوته.
یعنی عمده اون چالشی که شما تو حوزه فضای مجازی میبینید شبکه ملی اطلاعات نیست.
من میتونم بهتون بگم واقعا میتونم بگم زیر 5% ممکن شبکه ملی اطلاعات با سمای کسب و کار.
الان یه نمونه تحریمی رو مثال زدن آقای دکتر نجفی سولاری، فرض رو بر این بفرمایید که عرصه رو بخوان تنگتر از این بکنن، کسب و کارهای اینترنتی که الان ما داریم چطور میتونن ادامه فعالیت بدن؟
ببین الان کسب و کارهای اینترنتی صرفا تو بخشی که دارن از خدمات خارج از کشور استفاده میکنن، مثلا همون بحث ما تبلیغات اینترنتی از طریق مثلا موتور گوگل رو داریم، که خیلی از کسب و کارها میان از اون استفاده میکنن و ساختار اون به نحویه که شما یه هزینه پرداخت میکنید که بتونی تو نتایج جستجو تو نتایج اول نمایش داده بشی. این بستر اگه گرفته میشه این گزینه رو ما نداریم، ولی سایر گزینه ها واسه ما فعال هستن. من سوالم اینه که چرا ما چرا بیایم تو شرایط تحریمی همش بخوایم خودونا؟ ما مثلا فرضمون رو گذاشتیم که ما همه دنیا قراره ما رو اینجا یه دیوار دور ما بکشن و ما قراره مثلا یه کشور مثلا کره شمالی بخوایم.
من سوال دیگه یه جور دیگه ازشون بکنم. اگر کشورهایی که بسیار رابطهشون با آمریکا خوبه مثل کره شمالی، میگم مثل کره جنوبی، چرا کره جنوبی شبکه ملی اطلاعاتی رو انداخته که 93% مجموعه سرویساش مستقل از اینترنته؟ کره جنوبی عقلش نرسیده که مشکلی با آمریکا نداره که، اصلا مسئله تحریم در کره جنوبی میگه مطرحه، پس چرا شبکه ملی اطلاعات؟
من مشکلی با بحث شبکه ملی اطلاعات من میگم به عنوان یه چالش نه. برای من و کسب و کار واقعا این چالش نیست.
نه
منی که دارم تو این حوزه فعال
اون ببخشید کره جنوبی عمده دلیلی که شبکه ملی اطلاعات رو انداخته کسب و کاره، یعنی فعالیت اقتصادی اونا بیشتر به مسائل اقتصادی نگاه میکنن.
یه موقع ما تو بحث سیاست گذاری داریم صحبت میکنیم کلام میبینیم. ببین شما الان من اگه دارم بحثی میکنم واقعا به عنوان یه فردی که از جایگاه دولت بخوام دفاع کنم یا نقد داشته باشم نیست.
شما فقط در حوزه یک خدمت با پهنای باند بسیار کم و کوچیک اینترنتی سر و کار دارین که میگین اصلا دغدغه نیست. ولی من بذار عرض کنم خدمت شما، الان تکنولوژی رسانه‌ای که تو دنیا ترا بایت ظرفیت نیاز داره، خب، و تریلیون دلار گردش مالی داره. بازی‌های رایانه‌ای آنلاین عدد گردش مالیشون تریلیون دلاره. اصلا جی دی پی بعضی از کشورها رو یه بازی جابجا می‌کنه. خب سوال اینه آیا شما با اینترنت میتونی اصلا اقتصادی اینو راه بندازی؟
ببین الان اکثر پلتفرما الان صد شما ببینید الان اون بحث اپ استور هم که شما مطرح کردید که با تحریم ها جلوش گرفته شد، این دلیلش اینترنت ملی نبود. شما گوشی آیفون رو که وقتی استفاده میکنید از نرم افزار سیستم عامل آی او اس دارید استفاده میکنید، مهم نبود که اینترنت ملی باشه یا غیر ملی. شما دسترسیتون رو به اون بازاری که اپلیکیشن ها رو از اون دانلود میکنید به هر نحوی بخواد ببنده، این مسئله پیش میاد. چرا توی مثلا میگم توی اندروید
10% مردم ایران گوشی هاشون آی او اس؟
نه من میگم اشکال نداره،
10% گوشی های حدود مثلا 10 میلیون تومانی رو باید بریزیم دور.
نه بحثا که
چه تحریم شدیم،
اینترنت ملی مشکل حل نمیکنه. شما چه اینترنت ملی باشه نه دیگه، شما پلت
چرا ببخشید اگر شما همون که بحثی که با آقای دوتا جلی هم داشتن دیگه، به آقای دوچولی عرض کردم که فقط شما به 3G و 4G فکر نکن، بگی آقا ما پهنای باند تو بعضی از روستاهام هم به 4G رسوندن.
نه و اصلا اینه که شما گوشی آیفون و نرم افزار آی او اس من اینکه بیاد تو داخل کشور بگید من خودم از خودم یه گوشی هم تولید میکنم، نرم افزارش هم خودم تولید میکنم، از اینترنت ملی هم استفاده میکنم.
کاری که ببخشید کاری که بعضی از کشورها کردن مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، میاد به گوگل میگه آقا تو موظفی سروراتو بیاری داخل کشور من، تابع مقررات و قوانین منم عمل بکنی، گردش اطلاعاتت هم توی شبکه منه، اونم اطاعت میکنه، یعنی یه پروتکل امضا میکنی چون شبکه ملی اطلاعات داری. خب چرا خیلی از کشورها مجبور میکنن سرویس دهنده های آمریکایی رو؟
بحث این که سرویس دهنده آمریکایی بیاد داخل ایران نیست. ببین سرویس دهنده ایرانی به خاطر مثلا ما به خاطر بستر اینترنت ملیمون این نیست که گوگل نمیاد توی ایران، یا مثلا شرکت اپل گوشی های آیفون رو توی ایران نمیفروشه، به خاطر بحث تحریماست. اینترنت ملی هم ما داشتیم به بهترین شکل شبکه اتفاق واسه ما میافته.
اگر شما یک شبکه ملی اطلاعات پایدار و با قدرت داشته باشی مکلف میکنی سرویس دهنده هایی که مردم
الان آخه دلیلی که نمیان اینجا به خاطر تحریم هست، نه به خاطر اینترنت ملی ما.
مشابهش بسیار زیاد وجود داره. شما که خودت
الان آیفون مثلا مشابه نداره.
ببخشید الزاماً شما فقط یه دونه سیستم عامل آی او اس ندارید.
خب بقیه رو مشکلی نداریم.
شما باز اشتباه ما این بوده، چون راهبرد تعریف نکردیم، چون استراتژی تعریف نکردیم، اجازه دادیم رها شده همه چیز بیاد داخل اینجا، آچمز شدیم به قول بعضیا، یعنی گیر افتادیم. اگر از قبل فکر کرده بودیم آقا ما یه روزی ممکنه که مثل بقیه کشورها بخوام عمل بکنیم، چرا سوئیس تو چاره مشکل نمیشه؟ برای که اومده همه سیستم رو ایجاد کرده کشور سوئیس، برای اینکه هزینه مردمش رو بیاره پایین، میگه دلیل نداره همه به اینترنت وصل باشن. من سوال میکنم از شما، آیا یک نفری که در خوی داره زندگی میکنه و عمده کسب و کارش تو خود خویه، همون الکترونیکش، یا کار بانکی داره یا خدماتی به مردم خوی میخواد بده، آیا این لازمه دائم بیاد تهران رو برگرده؟ یعنی دیتا سنترش تهران باشه؟ آیا لازمه تو آمریکا باشه؟ نیست دیگه. الان ما مجبور کردیم این کسب و کار خوی رو به دلیل نداشتن شبکه مدیا اطلاعات بره آمریکا یا حاضری بزنه تا بتونه به همسایه بغلیش یه کالا بفروشه.
ولی از نظر آقای دکتر کسب و کار بررسی کنید که این کسب و کار دیده نمیشه. ببینید، من کسب و کار، شما که دارید از یه اپلیکیشن تاکسی اینترنتی استفاده میکنید، درسته ممکنه به سرور آمریکا برگردید، ولی موقعی که دارم مصرف کنم نه ضرورت نداره، ولی چالش من این نیست. من اینکه دارم خدمات اینترنتی،
چرا وقتی یه سرویس ویدیویی داخلی را میندازی که سروراش تو نقاط مختلف کشور توزیع میشه، به محض اینکه کلیک میکنی روی ویدیو فوراً برات پلی میکنه، ولی وقتی میری توی سایت خارجی یه ویدیو میخوای بگیری، جونت به لبت میرسه، اصلا قادر به استفادهش نیست.
حرفای شما رو قبول دارم، استدلال شما درست، ولی بحث اینه که این علت اصلی نیست، این مانع اون 300 هزار نفر و 9 میلیون نفر نیست.
علتش اینه که ما به یه اینترنت قطره چکانی به سرویس هایی رو داریم ارائه میدیم به مردم، تعارف که نداریم، که در حد یه خرید و فروش و آقا فلان کالا رو بخرم فلان کالا، نم که 10,000 تا حالا راه افتاده. میگیم آقا استارتاپ چی کاره؟ میگه من نون توزیع میکنم. میگیم حالا که 50 تا توزیع کننده نون داریم. خب یعنی جنس مبادله اطلاعاتمون انقدر نازله و به قول شما انقدر توقعات مردم رو از کسب و کار پایین آوردیم که اصلا فکر نمیکنیم خیلی کارهای دیگه میشه کرد. ببخشید، هند 16 تقریبی دارم میگم 16-17% مردم هند تو فناوری اطلاعات و ارتباطات دارن کار میکنن. درصد زیادی از مردم هند، از همین جمعیت، دارن به آمریکایا سرویس میدن. حالا جالبه، یک کارخونه ماشینالات کشاورزی در هند در مزرعه ایالت آریزونا داره سرویس میده با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباط. ما میگیم اینه کسب کار میگیم. اومده تراکتوری که در هند ساخته و در اونجا داده به یک کشاورزی تو بیابونها، با استفاده از سیستمی که ایجاد کرده، از اون نقطه کشاورز تا سرورش در بمبئی داره آلارم میده که آقا این دو روز دیگه تسمه پروانه تراکتور پاره میشه. لذا به عامل خودش در اونجا میگه قبل از دو روز خودتو به اون مزرعه میرسونی، این تسمه رو عوض میکنی. نتیجه این شد که کشاورزای آمریکایی دیدن تراکتورای هندی خراب اصلا نمیشن، سرویس پشتیبانی بسیار خوبی دارن، قیمتشون هم خیلی ارزونتره، چون از فناوری اطلاعات و ارتباطات تو کسب کار استفاده کردن.
تمام استدلال شما رو تا عذر میخوام.
نتیجهش این شد که جنرال موتورز آمریکا بخش کشاورزی خودش رو تعطیل کرد. ببینید، کسب و کار وقتی میگیم محدودش نکنیم به یک مغازه که تو بازار بوده، حالا کالا رو میفروشه با یه پیک میفرسته در خونه مردم.
من هندو که شما مثال زدید میخوام بگم، ببینید، من تمام استدلال آقای دکتر رو قبول دارم، فقط اونجایی که میچسبه به اینترنت ملیش یه مقدار متوجه نمیشم. ببین، اونجایی که شما میگید اون کسی که داره تو هند خدمات نرم افزاری ارائه میکنه و مشتریاش تو آمریکا هستن، شما حتی بهتون میگم خدمات مالی، شما الان حسابدار شرکت های آمریکایی، ممکن اصلا خدمات مالی و حسابداریشون داره تو هند انجام میشه، به دلیل تفاوت بازه ساعتی هم آخر تایمشون میفرستن برای هند، صبح که برمیگردن تمام اطلاعاتشون رو میگیرن به دلیل هزینه نیروی کار پایین‌تر. همین بحثی که الان تو کشور ما اتفاق افتاده و دلیل افزایش نرخ ارز ما همش داریم رو تهدیدش صحبت میکنیم، یکی از بهترین فرصت هاست برای بحث خدمات. ما خدمات نرم افزاری، خدمات مهندسی، تمام خدمات به دلیل کاهش قیمت نیروی انسانی در حال حاضر بهترین فرصت واسه بتونیم خدمات رو صادر کنیم. ولی مشکل اونجاست که تحریمه. یه نیروی کار ایرانی نمیتونه با یه کمپانی آمریکایی تبادل کاری و خدمات داشته باشه، به دلیلی که پرداخت بچی امکان پذیر نیست. این مشکل ما، این مشکل اینترنت دیگه اینجا نیست.
آقای مسواکی جمع‌بندی بفرمایید در پایان یک دو دقیقه. اگر
ببینید، من میگم بحث اینترنت ملی که راه بیفته و بتونه مکملی برای اینترنت جهانی باشه و بتونه متصل با اون باشه و بتونه ارائه خدمات به کل کشور با سرعت و قیمت پایین‌تر ارائه کنه، برای من کسب و کار خیلی خوبه. ولی اینه به عنوان یه چالش که الان بگم مانع کسب و کار اینترنتی شده، مانع خدمات دهی به ما شده نیست. میتونم بگم 5% تا 10% میتونه نقش داشته باشه. 90% ما مشکلات جاهای دیگه است که اونا رو واقعا تو جلسات مختلف با سایر سازمان‌ها بارا صحبت کردیم تا یه حد مثلا 5% 10% اونجا بهبود پیدا کرده، 80-90% هم سر جاشه. یعنی اونقدر که سازمان مالیاتی برای من کسب و کار مشکل ایجاد کرده، بعض اینترنت ملی مشکل ایجاد نکرده. ولی در هر صورت بهبود این بخش بهش اعتقاد داریم که میتونه به کسب و کارها کمک کنه و دسترسی عمومو به این بخش راحت تر کنه.
خیلی متشکرم. من اجازه بدید 2 دقیقه جنبندگی پیش شما
رو من میخوام بگم که به عنوان یک ضرورتی که خیلی از کشورهای دنیا برای راحتی مردم، برای ایمنی بیشتر، برای تسهیلات در اشتغال رفتن به سمتش و ایجادش کردن، ما نباید چرخو از نو اختراع کنیم. پس یه عقلی اونها داشتن که شبکه ملی اطلاعات برای خودشون ایجاد کردن و عنایت کنن. شنونده های ما، هیچ وقت کسی نمیتونه بگه که شبکه ملی اطلاعات یعنی درب همه دنیا را به روی فضای مجازی ایران بستن. قطعا این نیست. پهنای باند شبکه ملی اطلاعات که در حال افزایشه، همزمان اینترنت بین المللی هم مصرفش در حال افزایشه. فقط تفاوتی که ایجاد میکنه اینه که شما با استفاده از IXP هایی که در نقاط مختلف ایجاد میشه، دسترسیتون راحت تر، آسان تر، ارزان تر، حتی به اینترنت بین المللی میشه. در این حال که جدا هست، ایمن‌تر هستید، پایدارتر هستید، ارزان‌تر هستید، هر زمان کارتون داخل کشور انجام میشه روی شبکه ملی اطلاعاتی، هر زمان که نیاز بشه به فضاهای جهانی دسترسی داشته باشید، به کسب و کارهای جهانی دسترسی داشته باشید، به امکانات جهانی مثل موتورهای جستجو و غیره دسترسی داشته باشید، شبکه ملی اطلاعات از این 25 گیتوی اون سرویس رو هم در اختیار شما قرار میده.
سپاسگزارم آقای وکیل زاده. اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه
باشه. خیلی یه نکته مختصر بگم که من با این صحبت آقای دکتر نجفی موافقم که اینترنت ملی برای اقتصاد ملی ما به صرفه تره، مقرون به صرفه تره و هزینه‌های ملی رو پایین میاره. صحبتایی که کردم بیشتر با رویکرد کسب و کارهای اینترنتی و از اون جنبه مصرف کننده و عرضه خدمات اینترنتی بود.
بله. سپاسگزارم از شما جناب مهندس وکیل زاده، دبیر محترم هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، و جناب دکتر حسن نجفی سولاری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم ارشد حوزه فضای مجازی. و از شما مردم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید، به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سرمایه پنهان باشید.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد دارن علاوه اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینید.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عزیزان شنونده، خیلی خوش اومدید به برنامه سرمایه پنهان شبکه رادیویی اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه سرمایه پنهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. امیدوار هستیم که شما عزیزان شنونده فرصت کنید همراه خانواده شنونده برنامه سرمایه پنهان باشید، برنامه‌ای که خاصاً به بررسی طب سنتی در کشورمون و تولید گیاهان دارویی می‌پردازه و سعی و تلاشش بر این هست که تصویر و تصور درستی از طب سنتی به شما ارائه کنه، همچنین از جایگاه طب سنتی در کشورمون و ارتقای اون صحبت کنه، از اینکه تا چه اندازه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های متفاوت الان نسبت به طب سنتی اقبال و رویکرد داشتن، متخصصین در این فن و این حوزه ورود پیدا کردن و امیدوار هستیم روزی بشه که در حوزه سلامت و اقتصاد ما طب سنتی بتونه حرف اول رو در مداوای بیماران داشته باشه و همچنین با قابلیت‌های متفاوتی که در کشور ما برای تولید گیاهان دارویی وجود داره بتونیم به عنوان یک صادرکننده موفق در این زمینه هم فعالیت بکنیم. عزیزان شنونده، در محضر جناب آقای دکتر محسن ناصری هستیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران در دانشگاه شاهد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، از این فرصتی که به بنده داده شده متشکرم.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، با تعریفی که در برنامه گذشته از طب سنتی ارائه کردید و قدمتی که باید برای در واقع پذیرش جایگاه اون در ذهنمون حتما متصور بکنیم، یعنی بر پایه در واقع دانش و مشاهده با قدمتی 500 ساله حداقل، میخوایم ببینیم الان وضعیت فعلی تولید داروهای گیاهی در کشور ما چگونه است و همچنین در زمینه طب سنتی در واقع ما الان چه جایگاهی داریم، آیا واقعا این داروهایی که الان تثبیت شده اثر بخشی اونها در حوزه طب سنتی میتونه جوابگوی نیازهای طبی کشور ما باشه؟
خب ما در شروع راه هستیم در رابطه با گیاهان دارویی. خب یه حرکاتی از حدود 25 سال پیش در کشور با همت عزیزان شروع شد که نتیجهش این بود که در سال 76 فروش داروهای گیاهی فرموله شده حدود 700 میلیون تومان بود که عدد بسیار ناچیزیه برای کلی کشور. در سال 81 این عدد به 8 میلیارد تومان رسید، یعنی 11 برابر رشد در طی 6 سال و الان پیشبینی بزرگوارانی که الان بازار ما حدود 500 میلیارد تومان. خب البته در رابطه با کل بازار فروش داروها ما یه عدد ناچیزی هستیم که فکر میکنم در حد 1-2%. در آلمان فروش داروهای گیاهی نسبت به کل داروهای شیمیایی یه عددی حدود 30% کله. ما که کشور پایه‌گذار طب گیاهی دنیا بودیم عددمون 1-2%، ولی پتانسیل ها فوق‌العاده بالای شرکت های متعددی وارد این حیطه شدن، دانشمندان ارزشمندی وارد این حیطه شدن که افق‌های اقتصادی خیلی خوبی رو نوید میده. تعداد داروهای گیاهی مصوب از تعداد محدود 20 عدد الان چیزی حدود ظاهراً 300-400 تا داروی گیاهی مصوب. در رابطه با حیطه طب سنتی ما از سال 86 حکومت، نظام، وزارت بهداشت وارد آموزش علمی این حیطه شد که پزشک وارد دوره 4-5 ساله میشه و بعد فارغ التحصیل میشه که خوشبختانه اولین فارغ التحصیلامون حدود 100 نفر وارد بازار کار شدن. بله. در دانشگاه ها، در مطب ها مشغول کار شدن، حدود 300 نفر در حال تعلیم هستن. خب وقتی پزشکی رشته متخصص طب سنتی میشه، در آینده گیاهان سنتی، فرآورده های سنتی رو نسخه میکنه که خب مجوزهای متعددی در رابطه با داروهای سنتی توسط وزارت محترم بهداشت داده شده، تعدادی از اینا وارد بازار کشور شدن، بیمه ها در حال پوشش دادن این فرآورده های سنتی هستند. در مجموع این حرکت ها در زمینه طب سنتی نوید یه افق اقتصادی خوب و اشتغال پیشبینی بنده. بله. این البته سال 81 من در یه مقاله به نام لزوم توسعه طب سنتی ایران اون وقت من نوشتم که افق 15 ساله 20 ساله که دیگه داریم نزد خود 30,000 شغله. 30,000 شغل در این حیطه، هم از خود پزشک، داروساز مربوطه، کشاورد، جمع کننده گیاهان دارویی، از منابع طبیعی، کشت گیاهان دارویی، عطارها، نمیدونم، هم و اقسام مشاغل، افرادی که ماساژ میدن، افرادی که میتونن تو اعمال یداوی کمک بکنن، روغنهای طبی، بوهای خوش، آروماتراپی و که در طب ما فوق العاده بهش ارزش قائل هستن. اینا نوید این رو میده که وقتی این فرهنگ کل بدنش واضح و ظاهر بشه، خدمات اقتصادی خوبی رو ارائه بکنه. مهمترین قسمت در بُعد اقتصادی اینه که ما میتوانیم هزینه ها رو کاهش بدیم و فکر میکنم استراتژی ما باید بره به سمت در دارو مصرف مفردات، یعنی داروهای تکی، مصرف رازیانه به صورت تکی و علمی، مصرف حلیله به صورت تکی. داروهای مفرده غیر ترکیبی ارزان معمولا،
بله.
مثلا 1 کیلو رازیانه هست 10,000 تومان، وقتی میاد ترکیب میشه، معجونی، قرصی، کپسولی تولید میشه، میشه 100,000 تومان. ما باید سعی بکنیم که افقهای طب سنتی رو ارزان ببینیم، پیشگیری بکنیم مریضی ایجاد نشه، اینجا خیلی صرفه‌جویی خواهد بود. در درمان هم با درمانهای مفرده گیاهان بومی خودمون کار بکنیم، با غذا کار بکنیم، با شیره انگور کار بکنیم،
بله.
با پسته کار کنیم،
بله.
فکر میکنم که اگر درست مدیریت و برنامه ریزی بشه، میتونیم صرفه‌جویی ها و قناعت های خوب در ضمن افزایش کیفیت، یعنی کیفیت رو نذاریم افت کنیم.
بسیار خوب. اما از شما شنونده عزیز میخوایم سوال بکنیم که شما برای استفاده کردن از گیاهان دارویی تا چه اندازه به توصیه و تجویزهای فردی و تجویزهای فامیلی و آشنایان دقت میکنید یا نه واقعا میرید سراغ متخصص در این فن، کلینیک‌های تخصصی طب سنتی، از اونها در واقع بهره‌مندی و استفاده کامل میبرید. برگردیم و راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم که اصلا جایگاه کلینیک‌های طب سنتی در کشور ما کجاست. سوالی رو مطرح کردیم، اون هم الگوی مناسبیه که کلینیک‌های طب سنتی موجود در کشور ما دارند که چقدر میتونن به ما در واقع راهنمایی بدن و چقدر اصلا افراد مراجعه میکنن به این کلینیک‌ها و از خدمات اونها بهره مند میشن. آقای دکتر میتونید یک ترسیم رو از این کلینیک‌ها برای ما ارائه بدید؟
من میخواستم یه تصحیحی در بیانات انجام بدم. بسیاری از بیماری‌ها نیازی در ابتدا به مراجعه به پزشک نداره.
بله.
اینو صدا سیما خیلی نقش داره. فرض کنید سرماخوردگی. سرماخوردگی بیماریه که در کشور حدود 300 میلیون بار در سال اتفاق میفته.
عجب.
اگر هر این 300 میلیون بار بخوام برم به دکتر مراجعه بکنن، کل نظام ما توی WHO اشاره میکنن که توی سرماخوردگی یا توی سرفه هایی که مثلا یکی دو سه روزه، میگه تا 3 روز صبر کنی و توصیه کرده هوم ریمدیز، داروهای خانگی، مثلا همین بارهنگ رو بدید بخوره، همین گل ختمی.
حالا اتفاقا تصور این مردم برعکسه، میگن نه. همون موقع که سرمو خوردیم اول باید به پزشک مراجعه کنی، سرخود کاری نکنی.
این پس ببینید، یا اسهال ساده، اسهال هم حدود 300 میلیون بار در سال اتفاق میفته، باید یه مقدار انبوهی از بودجه ملی رو برای این کار بزنیم. پس اینجا باید اطلاع رسانی بکنم. اینجا اتفاقا جای فرآورد ساده، خود WHO هم گایدلایناش اینو میگه، میگه که مثلا برای سرماخوردگی آویشن رو مثلا اومده. حالا البته من توصیه‌ام اینه، بارهنگ داروی سرماخوردگی خیلی خوبه، تخم بارهنگ. یا خدمت شما پنیرک در منطقه کرمان مصرف میشه یا در منطقه دسفول.
بله.
ولی اگر سرماخوردگی از 3 روز گذشت یا عفونی شد یا گوشت‌درد همراهش اومد یا تظاهرات دیگه اومد، بله اینجا باید چیه؟ مراجعه به پزشک اتفاق بیفته. خب حالا پزشک چی کار باید بکنه؟ پزشک هم باید باز اکثر مواقع 95% اینا ویروسی هن. باید آرامش ببخشه، نه اینکه 7 تا دارو تجویز بکنه.
بله.
چه حالا گیاهی باشد این دارو، چه شیمیایی باشد. البته داروهای طبیعی باز مقالات میگن انسان آگاه به مراتب عوارضش کمتر.
بله.
تا میرسه به اون 5% که واقعا دارو میخواد، اینجا باید حالا چه طبیب جدید چه حکیم دوره تخصص دیده باز باید چیه داروی مربوطه رو داشته باشن. ولی فرد فارنجیت استرپتوکوکی داره، چه طبیب سنتی متخصص طب سنتی، چه پزشک عمومی، چه پزشک، باید چیه بنزاتین پلسینین نسخه بکنه.
بله درسته،
طبق قاعده عمل بکنه. اینجا جایگاه طب سنتی نیست که برای اینجا جوشونده گابزبان بدن. یا فردی آپاندیسیت حاد دارد،
بله،
بفرمایند که شما بعد مثلا معجون فلان اینجا جایگاه تشخیص. پس اگر ما بتونیم در اقتصاد تعداد مراجعات رو کم بکنیم، دقت پزشکان بالا خواهد رفت و پول در جیب مادران و خانواده میمونه. امروزه خیلی تاکید